أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فدعنا دائما على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ختام مسئله سید و زباهه بود. درس 97 شنبه 21/4/99. مسائلی مطرح شد. مسئله هشتم، لوکان هناک اقنان من از سمک و علم ان فیها حلال و حرامون یجری علیها حکم العلم اجمالی. می‌فرماید اگر چند تا تور ماهی بود یا یک تور ماهی بود و می‌دانیم که در این تور ماهی هم ماهی زنده هست هم ماهی مرده، ولی به شخصه نمی‌دانیم کدام یک از این ماهی‌ها در آب مرده بود یا بعد از این که با تور به خارج آب آوردیم مرده، اینجا حکم علم اجمالی پیاده میشه که در اصول خواندیم. اگر شبهه محصوره بود و همه اطراف محل ابتلا بود، خب از همه این ماهی ها بعد اجتناب بکنیم. اگر ماهی حرام رو تشخیص نمیدیم، گم شده در بین ماهی های حلال و گذشتن از این مسئله هم خب مشکله، ولی قاعده بر اینه. و اگر چنانچه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، که اینم یکی از فروع علم اجمالی است، ما نسبت به بقیه می توانیم اصل حلیت رو جاری کنیم و استفاده کنیم و شبهه بدبیه می شود نسبت به اون مقداری که در اختیار ما هست. حالا در اینجا تعبیر این بود که اگر اتنان، اتنان جمع قن هستش با قا، اون قصبه مشدودت الاطراف رو میگن تن، البته به بسته نی هم تن گفته میشه، به قصبه که اطرافش بسته. قصبه یعنی نیزار، یه جای نیزار دورش محدوده، توش ماهی هستش. معمولا توی نیزارها ماهی بزرگ میشن، ماهی تولید میشن. و در اینجا حالا طرف آمده مثلا این قصبه رو محدود کرده برای اینکه ماهی بیان داخلش از ماهی ها استفاده بکنه. و فرض مسئله اینه که به نحو علم اجمالی میدونه که در این به صدا محدوده ای که از نیزار هستش و محصوره، هم ماهی حلال وجود داره هم ماهی حرام وجود داره. خب اگر همه محل ابتلا بودن، اینجا حرامه. البته میگیم حلال و حرام وجود داره، معناش این است که این قصبه به عنوان یک توری از اون استفاده شده، به این معنی که یک محدوده درست کرده، یه راهی باز کرده که ماهی ها داخلش بیان، مثل انداختن تور حسابه. بعد که سر وقتش میاد میبینه یه سر ماهی ها زنده، یه سر ماهی ها مرده. اینجا خب اونایی که زنده هستن که میتونه بگیره و ببره و استفاده کنه، ولی اونایی که مرده هستن یه از اونا اجتناب میکنه. ولی فرض مسئله این نیست، فرض اینه که همه مردن، اونتا نمیدونه که مینا بعد از این که سید شدن مردن یا قبل از این که سید بشن مردن و داخل قصبه اومدن. اینجور بعد فرض کنیم تا وقت حلال و حرام مخلوط بشه. حالا اگر بعدش محل ابتلا بود، بعدش خارج از ابتلا بود، اینجا دیگه واجب نیست که ما از اون قسمت مورد ابتلا اجتناب بکنیم، چون علم اجمالی منحل شد به شک بدوی و علم تفصیلی. که ما الان شک بدوی داریم، اینهایی که باقی مانده مجرای براءت، اصل براءت رو جاری میکنیم و استفاده میکنیم. و احتمال وجود البته سمک حلال و حرام در این قصبه همونطوری که عرض کردم منشأ داره. منشأ چیه؟ این آقای ساعد و سید کننده اومده یه حظیره‌ای رو درست کرده. حظیره که میگیم یعنی یک محدوده‌ای که دورش حصاره، اینو بسته و به قصد سیدم این کار رو انجام داده. فجتمع فیها سموک، ماهی ها میان تو اینجا جمع میشن، بعد نزبل ما، آب تهنشین میشه و غاره غور میکنه میره پایین و ما تا بعض و سموک قبل غور ما و بعضها بعده. بعضی از اینا قبل از این که آب فروکش کنه مردن، بعضی ها بعدش مردن. خب اونایی که قبل از این که آب فروکش بکنه مردن با اونایی که بعدش مردن فرق میکنه. مشابه شد اینجا قبل غور الماء یا بعده. اونایی که مات قبل غور الماء، خب معلومه که این بهوه چی حرامون. و اونی که بعدش مرده سید میکنه که سید شده. یه همچیوری میخوان فرض بکنن اونی که بعد از غور آب مثلا مرده، بگیم این سید محقق شده، ولی اونی که هنوز آب بوده و خبری نشده صرف یک حظیره درست کرد، این سید محسوب نمیشه، تو آبا مردن. ولی وقتی که به اصطلاح یواش یواش آب فروکش کرد و بعد از این که آب فروکش کرد این ماهی ها مردن، اونایی که بعد غور الماء بمیرن اینا میشن حلال. اینم حالا یه مسئله است، ممکنه کسی سوال کنه، به عنوان مسئله مستحدثه عنوان شده. مسئله بعدی که مسئله نهم هستش، این ذبحایی که صورت میگیره معمولا با کارد، با چاقو، از ناحیه پیش، از ناحیه گردن، که کاردو میگذارن بر حلقوم و خب میبرن دیگه. و یه شکلش هم اینه که با قیچی، ذبح با قیچی چطوره و جوری بشه که مثلا با قیچی یه دگمه بزنن یا دست رو فشار بدن دو پر قیچی بیاد رو هم و یه ذبحی صورت بگیره. میگن یجوز و ذبح و به مقراض و به وضع سکینه علی حلقوم. با مقراض یعنی قیچی میشه، با قرار دادن کارد بر حلقوم میشه. و زختهی حتی تنقطع الاوداج الاربعه، قیچی رو مثلا فشار بدیم تا اوداج اربعه یعنی چهار رگ قطع بشه، چهار رگ بریده بشه. ولی دارن که ولکن الاهوت از ترک فیهما، اهوت اینه که این کار رو ترک بکنه، یعنی مثل که با فشار دادن دکمه، نبا کشیدن دست و امثال اینها. خب اینو باید بررسی کنیم. یه اهبتی که اینجا آمده البته اهبت استحبابی، چون اولش گفتن جایز با قیچی یا سکین منتها با فشار دادن یک دکمه ای. خب ذبح با مقراض قبلا هم بحث داشتیم، در صورتی صحیحه که از بالا نبره به طرف پایین، چون یه برای این قیچی میاد روی گردن، یه پرش میاد زیر گردن. اگر این فشار دادن قیچی جوری باشه که از پایین از ناحیه گردن ببره نه از ناحیه فوق رقبه، چون اگر از فوق رقبه و از فوقانی ببره بیاد به چهاردگ و چهاردگ رو قطع بکنه، این بس قبلا گذشت که این حیوان حلال میشه. قطع اوداج اربعه باید از پیش رو باشه، نه از قفا، نه از پشت سر، چون از پشت سر عرفن صدق ذبح نمی کنه و خروج حیات باید در قسمتی باشه که قطع اوداج اربعه از ناحیه جلو. و این مسئله رو در بحث‌های گذشته در مسئله هشتم در بحث ذباحه مفصلاً مطرح کردیم که ذبح متعارف از جلو هست، نه از پشت سر و از قفا. پس با قیچی در صورتی درسته که از قفا بریده نشه، عمده اون چهار رگ تا به نخا برسه از ناحیه جلو بریده بشه. خب و اینجا حالا گاهن میشه سکین رو میگذاره ولی به اصطلاح مرور نمیده که ببره و بیاره و اینها، یه دکمه ممکنه باشه و دکمه رو فشار بده. این چجوره؟ اینم خب آیون میخوان میگن قاعدتا فرق نمیکنه، چون دکمه رو که فشار میده که ان برکا اداهیه این کارد یا این قیچی فشاری وارد میشه و مثل همون برد و آورد کردن چاقو و قیچی میشه، بریدن محسوب قطع اوداج اربعه به این شکله. و چون صدق قطع اوداج اربعه میکنه بلا مانه، ولی خب اینجا یه احبت استحبابی دارن که این کار ترک بشه. و چش اینه؟ چون احتمال داره که مشارکتی صورت بگیره، این دو لبه گرفته، این احتیاط در ناحیه قیچیه، در ناحیه به اصطلاح کارد نیست، چون کارد وقتی اگرم دکمه فشار بدن یه قسمت بیشتر نیست از جلو میبره، ولی احتیاط راجع به مقرازه، چون قیچی وقتی فشار داده میشه هم از بالا هم از پایین این میبره و قطع میکنه، وقت احتمال هست که مشارکتی باشه بین دوبره این قیچی هم از ناحیه جلو هم از ناحیه پشت سر، وقت از پشت سرم در باقی رگ‌ها بریده شده، هرچند از جلو هم بریده بشه و این مشکله، جای احتیاط هست که تا بشه بعد با قیچی و امثال اینها ذبح نکنن. حالا اگه با قیچی هم خواستن ذبح بکنن، به صورت چاقو یه پرشو میگیرن داخل دست و اون قسمتی که حالت چاقو پیدا میکنه سر رو ذبح میکنن. خب اینم مطلبش تمام شد. حالا اینجا به مناسبت این سوالم پیش میاد، آیا ذبح با اره چطوره؟ خب این چاقوها بعضیش یه نواخته بدون دنده است، بعضی چاقوها ممکنه دنده دار باشه، یا حتی اره، حالا یه بیانصافی میخواد سر گوسفند و سر حیوان و گاو و با منشار یعنی با اره ببره، این چجوره؟ این هم میخواد میگن جایزه، ولی چون باعث ایذا این حیوان میشه و ایذای حیوان حرامن، این حرمت تکلیفی داره، یعنی یک فعل حرامی انجام داد، حیوان رو آزار داد، بالاخره حالت اره خیلی حیوان اذیت میشه تا وقتی که یک دفعه بگذاره بو و حیوان زبون بسته رو خلاصش بکنه. از حرمت اگرم بود حرمت تکلیفیه، مستحق عقوبت طرف ایذا حیوان کرده، نه به اصطلاح حرمت از به حضورتون که وضعی و گوشش حلاله، مشکل نداره. مسئله دهم که اینم مسئله جدیده و مسئله خوبیه، البته مختص به اینجام نیست، اینه که اگر نذر بکنه، حالا بحثو بیشتر تو قربانی آوردن و این قربانی هایی که روزای عید قربون افراد انجام میدن، خب قربانی برای اونم که مکه نباشه مستحبه، اونی که مکه باشه خب البته قربانی باید بکنه، برش واجبه. و حالا اینی که در وطنه، اگر نذر بکنه بگه لله علیه این که یک برده رو روز عید قربان من قربانی بکنم، همی که نذر می کند و صیغه شرعی نذر رو جاری می کند، این ملکیتش از این حیوان زایل میشه. یعنی بعد از این که با شرایط و خلاصه انشاء صیغه نذر کاری کرد که این قربانی مورد نظر واقع شد، از ملکیتش میاد بیرون. یعنی دیگه حیوان رو نمیتونه عوض کنه، نمیتونه خودش بخوره، نمیتونه بفروشه، نمیتونه هبه بکنه. این در حقیقت میشه ملک لله. خب پس ملکیت زائل میشه. دلیل مسئله چیه؟ عمدتاً آقایون گفتن دلیل حل اجماع. اجماع فقها در کتاب کشف اللسام، مرحوم فاضل هندی اصفهانی هم گفته میشه در تخت فولاد اصفهان مدفونن، جلد نهم صفحه 112، ایشون از کتاب خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع رو مطرح میکنه و استدلال هم شده علاوه بر این اجماع به بعضی از اخبار، منتها اخبار اللحاظ سند اینا قاصرن و چه بسا دلالتشون هم وافیه به مطلب نیست، ولی ادعای اجماع قرصه که اگر چیزی رو انسان قربانی رو نذر بکنه از ملکش میاد بیرون و این مسئله میشه تعمیم داد، منحصر به قربانی هم نیست. اگر مالی رو انسان نذر بکنه برای فقرا، برای ابوالفضل، برای امام حسین، برای فلان مرکز دینی، این دیگه از ملکیتش خارج میشه و اینجا به تنقیح منات میشه بحث و مطرح کرد. درست فقها عمدتا در باب قربانی حرف زدن، ولی نذری که از چیزاییست که اگه با شرایط و صحیح بود اون متعلق نذر رو از ملکیت انسان خارج میکنه و باید مراقبت کنه به موقع به مصرف برسونه، لذا اگر افراط بکنه، تفریط بکنه، ضامنه. یکی از این روایات نبوی هستش. نبوی روایتی است که از طریق اهل سنت به ما رسیده، تو مجامع روایی ما هم اگر هست ریشه‌اش اهل سنت. جناب صاحب جواهر این روایت رو آوردن که البته از کتب اهل سنت، جواهر جلد 37 طبع جدید صفحه 228، و البته ایشون از کتاب تلخیص به اصطلاح حبیر اگر درست بگم، و ایشون حدیث 4 اونجای مطرح شده، یا الهاوی الکبیر از کتب اهل سنت جلد 15 صفحه 102، این روایت این گونه است: ان رجلا قال للنبی، یه رجلی به پیامبر گفت که یا رسول الله انی اوجبت علی نفسی بدنتم، من بر علیه خودم یه شتری رو واجب کردم. خب واجب کردم ظاهرش نذره. و هیه تطلب منی بنوغ، و این بدنه از من طلب میشه به نوغه. البته نوغ جمع ناقه است. حالا ظاهر این روایت به نظر اینجور میاد که مثلا یه شتری رو من بر خودم واجب کردم و بعد از اون مورد مطالبه هستم که این شتر رو به مصرف برسونم، به مصرف نذر. حضرت فرمود که انحرها، و قال صلی الله علیه و آله انحرها، نهرش کن، ولا تبعها، نفروشش، ولو طلبت به معت بعید، ولو به 100 شتر طلب بشی. حالا ظاهرش اینه که اگه 100 شترم نذر کنی دیگه از ملکیت تو خارج میشه. خب ظاهر این روایت اینجور بود، البته تصریح به نذر نمی کنه، اوجب تو داره، بحث قربانی هم نیست، اطلاق داره، ولی ممکنه کسی بگه مربوط به قربانی است که نذر کرده. باز در جواهر روایتی رو نقل میکنه از طریق اهل سنت، ان علی علیه السلام من عین اضحیتن، اضحیه یعنی قربانی رو معین کرد، فلان گوسفند، فلان بنده، فلان مثلا حیوان، فلا یستبدل بها، یه استبدال بردانی نمیتونه بره پشیمون بشه عوضش بکنه، جا به جاش بکنه دیگه، از ملکیتی چیه؟ خارج شد. خب ما یه بحث سندی داریم، همونطوری که ملاحظه فرمودید این دو تا روایت راویانش طریق اهل سنته، در کتاب الهاب الکبیر جلد 15 صفحه 102 اینها مطرح شده، در کتاب تلخیص و از اونا به ما رسیده. پس سندن خیلی علیه السلام نیست، قاصره. و دلالتش هم حالا بعضی ها مثل مرحوم سید عبدالعلای سبزواری در کتاب مهذب الاحکام جلد 23 صفحه 109 میخواد بگه که اینجا افاده حکم تکلیفی رو میکنه و نسبت به حکم وضعی افاده نداره. خب تکلیفی ایشون گفته که بعد دلالتو درش اشکال داریم که لا تفید و ایزن ازید من الحکم تکلیفی، ولذا اختصر الفقها علا خصوص الازهیه فی عدم جواز الاستبدال. خب خواستم بگن این کارو نباد بکنه، ایشون عبدالعلا جور فهمیده، اما لابد اگه این کارو کرد اشکال نداره، ملکیت حاصل میشه برای دیگری، هبه حاصل میشه. ولی خب به نظر ما این هر پذیرفته نیم، این ناظره به همون حرمت وضعیه، یعنی یاد ملک شفته بیرون، چون حضرت داشت انحرها لا تبعها، اینا ظهور داره که تو علاوه بر تکلیف وزنم دیگه حیوان، این چیزی که نظر شد مال شما نیست و مال غیره. هرچند سید عبدالعلا فرموده ما از قربانی حتی به عقیقه امثال اینا تعدی نمی کنیم، چه رسه سایر نظرها. مثلا اگر اومد یه چیز رو به عنوان عقیقه نظرش کرد، خب نظرش بکنی یه وقت همطور میگه فلان برده رو عقیقه میکنم، بعد ممکنه عوض کنه طوری، ولی اگه نظرش گذاشت سیغه شرعی خواند از ملکیتش خارجه. و به نظر ما فرمایش سید عبدالعلا تمام نیست و اینجا نمیتونه تصرف بکنه. و شاهدمون هم اینه که اتفاقا تو بعضی کلمات هست که این حیوانی که نذر شد امانت هست در ید انسان، امانتی است مال مساکین، یه باید به مصرفش برسه. و این اطلافه ها و فلت فی ها زمنه، جواهر میگه اگه اطلاف بکنه کوتاهی بکنه در حفظش زامنه. خب زمنه همین معلوم میشه که از ملکش خارج شده. جلد 37 صفحه 227. همچنین شهید عدم شود اول در کتاب دروس، ایشون هم ازش حکم وضعی استفاده میشه، وضعی یعنی دیگه حیوان مال شما نیست. کتاب دروس جلد اول صفحه، البته صفحه رو ننوشیم ولی درس 113، چون دروس دست دست تألیف شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.